سلام، gushkon.ir سایتی هست که شما این کنفرانس 11 ما در مورد اشتغال رو ازش دانلود کردید. امیدوارم تو کنفرانس های بعدی ما باشید.
سلام جدای مرتبا.
ممنون، متشکر. احوال شما؟
بین عقد خوش گذشت.
کیا هستم؟ رضا تویی؟
آره منم.
سلام.
سلام، تو کدومی؟
من مریم هستم از مشهد، اولین بار تو کنفرانس تون میام.
ایول، عالی. مریم خانم، شما تحصیلات چقدره مریم خانم؟
من لیسانس الهیات دارم. فایل شما رو خیلی وقتی گرفتم، ولی خب تازگی تونستم تو کانتکت ایتتون کنم و این اولین بار میام، چون جمعه قبل اومدم نشد، آف بودین.
خب
این بار الحمدلله شد که بیام.
خب رضای چراغی هم که مترجمی لیسانس داره دیگه. کی بچه ها هستین اینجا؟ دوتا دیگه هم هستین.
من هستم هاجر.
هاجر رومانیایی که فوق لیسانس روانشناسی داری میگیری؟
بله.
دیگه؟
سلام آقای خادمی.
لاله هم هست. چطوری لاله؟
سلام،
خوبی؟
تشکر. شکسته شد آقای خادمی.
خودتون جلسه رو مدیریت کنین. امروز ممکنه من 10-20 دقیقه نباشم تو جلسه. اومدم بگم که بعد قول نشم، ولی دوباره بر میگردم. بحثمون راجع به اشتغال باشه اگر موافق باشین.
خیلی بحث خوبیه.
یعنی اصلا ببینیم.
آره.
ببینیم حالا من نبودم، شما بگین به بچه‌ها که من اختیار تام به همه میدم که همه مبصر خودشون باشن و هم مبصر خودمون باشیم و جلسه رو یه جور مدیریت کنیم دیگه. من مبصر تحقیقی نباشم. ببینیم سوالای اصلی این جلسه، هر وقت یکی پرت شد سعی کنیم به حاشیه نره و یه دو دقیقه که جاده خاکی زد برش گردونیم. این سوال اصلی ما اینه که نابینا چه چالش هایی برای اشتغال دارن و این چالش هایی که نابینا برای اشتغال دارن در واقع چی هست و چرا حل هایی، حالا بیشتر از نظر ما اینه که چرا حل هایی بچه ها خودشون به تجربه بشنن که میتونه موفقیت آمیز باشه برای اینکه این چالش ها رو از بین ببرین. اگر هم کسی راه حل تئوری داره که هنوز عملی نشده هم بگه، ولی ما اصل بر اینه که راه حل های واقعی رو بگیم که یه نابینا چه مشکلاتی توی اشتغالش هست و چجوری میتونه برطرفش کنه. حالا برنامه زندگی ادامه داره یه نمایش گذاشته بود توش، اگه دقت کنین، دقت کرده باشین توی سایت پخش شد که تو اون نمایش دیگه طرفی دست محبت آمیزی به سر نابینای کشید و اینا و که آره آخی عزیزم چقدر خوب که تو فوق لیسانس روابطومی فلان بلدی، ولی اون طرف که اومد لیسانس داشت چون چش داشت خب پروندنش این نابینا رو با فوق لیسانس. حالا ما بحث اصلیمون اگه من رفتم، خودتون حواستون باشه بگیم بچه‌ها مدیریت کنین که این باشه. حالا سعید درخشان عزیز اگه بیاد، چشمک اگه بیاد، اینا مدیریت کنن خیلی خوبه. هیچ کم که نیومده.
آره اون هفته آقای چشمک مدیریت کردن. اگه بچه‌ها توی حرف هم نمی‌پریدن خوب بود.
نوبت دیگه
مدیریت کردن. خب می گفتن که مدیریت دستشون نیست، نمیتونن میوت کنن.
نه مدیریت منظورم که خب نمیشه ساکت باشه. منم زیاد میوت نمی کنم، خوشم نمیاد کسی میوت کنم.
بچه ها رو آیت نمی کردن آقای مدیر.
حالا طور نیست. بالاخره ما بحث رو ادامه بدیم، شروع کنیم یواش یواش. ها یه 5 دقیقه صبر کنیم، بچه ها دارن میان انگار. آره
سلام.
سلام، کدومی؟
زهره.
چطوری زهره، خوبی؟
ممنون، شما خوبی؟
تو کدوم لیسانس چی داشتی؟ گوش کن شناسی.
آره واقعا همون گوش کن شناسی بگیم بهتره.
زهره جان من به بقیه هم گفتم شما حواستون باشه جلسه ما دیگه کنه، احتمالا 5 دقیقه 10 دقیقه برم برای یه جلسه فنی منی از اینا یکم کلاس بذارم. من یک جلسه دارم با دارم. یه جلسه کوچولو میرم و یه 10 دقیقه رو برمیگردم. حواستون باشه که مدیریت کنین جلسه کنفرانس به هم نخوره. الان چه ساکت و خوبه؟ بچه ها جلسه رو مدیریت کنین. من این سوال رو میپرسم، به نوبت جواب بدین. دقیقا همین سواله، چه چالش هایی برای اشتغال داریم؟ حالا هر کس دوست داره بمونه، هر کس دوست داره گوش بده، هر کس هم دوست نداره که ما رو بی سعادت کنه از حضورش، دیگه نمیدونم. به این سوال بیایم جواب بدیم که اصلا اشتغال یک نابینا، نیاز یک نابینا هست و چه چالشایی داره و چه تجربیات شما دارین. خب اول کی صحبت میکنه؟ اول اگه بشه.
سلام علیکم.
سلام. سلام علیکم.
اول خسته نباشید.
مرسی. اول از مریم شروع کنیم، بعد از مریم هم دلدونه بچه های دیگه صحبت کنند، مثلا بعد از مریم لاله صحبت کنه، بعد از لاله هاجر صحبت کنه، بعدش اگه رضا بود رضا صحبت کنه، بعدش زهره صحبت کنه و دیگران. پس اولین سوالمون اینه که دو سه قسمتیه، این که اصلا اشتغال برای نابینا نیاز هست یا نه، و برای اشتغال چه چالش هایی ما داریم و چجوری میتونیم برطرفش کنیم. حالا من یه دونه رو برای نمونه میگم، بعد شما خواستین ادامه بدین تا من برم به اون جلسه هم برسم و دوباره برمیگردم اینجا. البته ضبط میشه، سعی میکنم این سیم اینترنت نکنه که این کنفرانس ضبط بشه. من خودم احساس میکنم اشتغال برای نابینا نیازه، چون حس استقلال به آدم میده، خصوصا پول. غیر از کار کردن که یه وجهی تو فامیل آدم پیدا میکنه، پول درآوردن خیلی حس خوبی به آدم میده و اصلا آدم زبونش هم دراز میشه تو هم برای تشکیل خانواده، برای خرید لوازم مورد نیاز، این حرفا. پس من خودم اشتغال رو نیاز میدونم. یکی از چالشایی که احساس میکنم هست، یعنی نابیناییم داره برام به وجود میاره، این آسیب پذیر بودنم توی حرکت سر کار. و خب وقتی یه جای خیلی بزرگ باشه، ساختمونای گنده مونده، مثلا یه دانشگاه بزرگ باشه که یه نابینا بخواد این ور اون ور سرکشی کنه، یه شغلی که زیاد مناسب حالش نیست ولی خب حقوقش خوبه و طرف گیرش افتاده این شغل، چه جوری میخواد نگه داره؟ مثلا من افتادم توی دانشگاهی که مرتب بعد از ساختمون به ساختمون دیگه برم اتاقا کامپیوتر مختلفو سر بکشم، ولی این کامپیوتر مختلفو سر مثل دوغ نه سر بکشم، یعنی سرکشی کنم. ولی خب این ساختمونا رو اتاقا رو گم میکنم، همه نقشه ها شکل همه، همه طبقه ها شکل همه، و یکی از چالش های بزرگی. زیادم راه حلی براش بلد نیستم، فکر میکنم باید خیلی حفظ کنم و اگر نشود دیگه شغلم از دست میده. حالا شما خواستین طبق همین الگو یا خودتون دیگه خلاقیت داریم ماشاءالله ادامه بدین تا ببینیم به کجا میرسه. خب مریم شما نظری داری؟
من همین نظر شما بود، یعنی اشتغال کلا برای نابینا خیلی خوبه، بعد از این همه درس خوندن و دانشگاه رفتن، خب هر کسی نیاز داره که ثمره کارشو ببینه دیگه. و اینکه الان همه نابینایانی که میرن دانشگاه بعدش خب یه چند سالی باید بیکار باشن تا بعد شاید یه کاری پیدا شه، اونم بیشتر تلفن چی، خب یک مقدار بچه‌ها رو ناامید میکنه و به نظر من اشتغال نابینایان بیشتر از این باید کار بشه روش. متشکرم.
خانم لاله
من نظر خاصی ندارم، بیشتر دوستم شنونده باشم.
اوکی خب من که خب 100% نظر موافق دارم. اول اینکه خب من پسرم و یه مرد باید بتونه، خب فارغ از اینکه حالا اصلا نابینا هستم یا نیستم، بتونم پول در بیارم باز برای همون وجهه‌ای که آدم میتونه داشته باشه. و چالشش اینه که خب اولا خیلی خب سواد آنچنانی ندارن، بعدش حال من اگه در صورت خوبش نگاه کنیم اعتمادی که بهشون نمیشه. من دیدم مثلا تیم سایت های انگلیسی دیدم که یک سازمانی هستش که میاد و بچه ها رو پروموت میکنه، یعنی صرفا اینجوری نیست که به قول طرف ماهیگیری یادش میده، یعنی میبره بچه ها رو این ورانور رزومهشون رو تحویل میده به کارفرما و اینجوری پروموتشون میکنه. بعدش هم
پروموت
یعنی حمایتش، یعنی سپورت یا تدیره گم همون حمایت دیگه. حالا حمایتشون میکنه، مثلا میبردشون این ور اون ور، بعد معرفیشون میکنه به حالا کارفرما. و از طرفی یه بحثی هم هستش که در ایتالیا مثلا من مطمئنم، یعنی چون خوندم که به کارفرما از نظر مالیاتی برشون مشوق قائل میشن اگه اونایی که بتونن بچه نابینا رو بگیرن. یه چالش دیگه هم اینه که کلن خب رویه خود بچه ها واقعیت اینه که ما کلن جمعیت افسرده کم نداریم که این بچه نابینا، جمعیت خیلی معذرت میخوام، بعضی های سری خیلی نمیدونم افسرده و بیزوق و طلبکارن، یعنی فکر میکنن که حالا همه چی هم باید میداشتند و هیچی هم بهشون داده نشده و ای هم خودشون رو با این ور اونور مقایسه میکنن و فعلا همین. نفر بعدی خانم آجای رومانی.
اتفاقا منم با نظر بقیه موافقم که اشتغال خیلی مهمه که یه فرد نابینا داشته باشه، هرچند که من اینجا توی یه کشوری دارم زندگی میکنم که از طریق بهزیستی و نمیدونم سازمانا و اینا یک حقوقی برای معلولین در نظر گرفته شده، ولی کار به آدم روحیه میده، مخصوصا به ما خانوم ها، چون در واقع مثلا یکی مثل خود من اگه نرم سر کار باید بشینم تو خونه و این باعث میشه که حوصله‌ام خیلی سر بره. اتفاقا اینجا خیلی از نابیناها توی بیمارستان ها کار میکنن و مشغول کار ماساژ هستن.
صداتون کم و زیاد میشه خانم
مهاجر. الان خوبه؟
الان بهتر.
بله بعد الان
بله، داشتم میگفتم که اینا نابیناهای اینجا کارهای ماساژ خیلی انجام میدن. یه سری از نابیناها داریم که توی خود بهزیستی کار میکنن، یه چند تاشون توی مدرسه معلم هستن و اینا واقعا خیلی روحیه دارن وقتی میرن سر کار، چون هم احساس میکنن که مستقلن، هم در واقع تو خونه نیستن که حوصله‌شون سر بره. من خودم هیچ وقت کار نکردم هنوز، منتظرم انشالله درسم تموم بشه که دفتر خصوصی خودم رو راه بندازم و به مردمی که مشکلات روحی و روانی دارن کمک کنم. این متشکرم، این نظر من بود.
من میتونم اگه نیستم صحبت کنم؟
شما نوبت شماست خانم مظاهری.
بله، منم فقط یه نظر کوچیک داشتم، همون که علاوه بر اون کسب درآمد واقعا روحی خیلی به بچه‌ها میده. به خود با همون قسمت حرف شما خیلی موافقم که افسرده، بچه‌های افسرده کم ندانیم و این کار واقعا خیلی میتونه مؤثر باشه.
اجازه بدین نفر دیگه یه هم هستش حرف نزده باشه.
ببینم این شما دقیقا در مورد چی صحبت میکنین؟ الان من چون صداهای قطع و وصل میشه و میره و میاد، دقیقا من نمیدونم در مورد چه موضوعی صحبت میکنین.
اشتغال نابینا،
یعنی نابینا اشتغال داشته باشن؟
بله، و مشکلات سر راهشون. شما خودتون معرفی کنین.
من حسن ذوالفقاری هستم. شما کی هستین؟ ما مشتبه رفتن از ابرکویی هست.
از اول آره، ایشون رفتش ریکورد میکنه، ضبط میکنه کنفرانس. آن نظرتون رو بدین.
من نظرم اینه که اگه قرار باشه که نابینا شاغل باشه، باید شغلش متناسب با حالا یا درسی که خونده یا انگیزه هایی که داره باشه. چون اگر قرار باشه که صرفا بره اپراتور یا نمیدونم همین چیزا بشه، فکر میکنم نابینا بتونه همش این شغل خودش رو نگه داره و محدود کنه. خب اگه قرار باشه نابینا اپراتور باشه، چه لزومی داره که بره درس بخونه؟ یا چه لزومی داره که اصلا دانشجو بشه؟ یه بچه راهنمایی هم میتونه اپراتور بشه، مگه غیر از اینه؟
خب به خاطر خاص ادارات و اینا هستش که کلا حالا اپراتورشون هم حالا در خونده هستن، چون اینا قرار هستش که با کسانی که از بیرون باشون تماس میگیرن صحبت بکنن و هماهنگ کنن، بنابراین بعد این مسئله داشته باشن.
نه اصلا دولت جدید نابینایان رو اصلا بها نمیدن برای کار.
اوکی، نفر جدیدی که اومدن سلام. خب از خانم مریم شروع میکنیم که چالشاش چیه؟ موانعش چیه؟ موانع بر سر ایجاد شغل؟
موانع زیادی هست، البته الان چیزی به نظرم نمیرسه حالا فعلا که نه، ولی خب
از همین زیاد یه دونه مهمترینشون رو نمیدونیم بگیم.
مهمترینش خب رفت آمد یک نابیناست، اینکه اگر بتونه مستقل باشه و تو رفت آمدش مستقل باشه که خب بهتر، ولی خب جایی که بیشتر افراد بینا هستن، خب رفت دادن یک نابینا با اون همه مثلا افراد بینا خب این مقدار سخته.
سلام آقای.
سلام امیر چشمه.
الو
الو شما.
سلام، من علی رحیمی هستم، گفتم میخوام شنونده باشم.
میشه صحبت هم بکنی چون که
سلام.
سلام شما
خود معرفی کن.
نه من چراقی هم، یاد کنفرانس شرکت نکردم. خانم زاره
بفرمایید
میشه صحبت کنیم شما؟
منم با خانم مریم موافقم، احساس میکنم بیشترین مشکلی که سر راه نابینایان بود اشتغاله یک رفت و آمده.
هاجر رومانی.
همین رفت و آمده، چون من خودم به تنهایی نمیتونم رفت و آمد کنم، مستقل نیستم. اگه در مورد خودم بود
امکانات واسه رفت و آمد برای شما فراهم نیستیم؟
چه امکاناتی؟
چیزی که هر چیز بتونیم آسون بکنه حضور رو میکنیم. حضور شما رو تیم شهریاتی استماع
نه متاسفانه نیست و من جرأتشو ندارم که تنها برم تو خیابون.
ولی بخارج هستین شما؟
من بله بخارج هستم. با شما رفتین عادت کردین، من هیچ وقت نرفتم.
آه یعنی شما مثلا مدرسه و دانشگاه؟
بله مدرسه و دانشگاه که میرم مثلا کسی داداشم من معمولا میبره و بعد به خاطر همین فکر میکنم یکی از راهاش همین باشه. و یکی دیگه از موانعی که ممکنه پیش بیاد اینه که مثلا به خاطری که نابینا هستی استخدامت نکنن، چون متاسفانه بعضی ها هستن که حالا تو ولی خب بعضی جا هست که چیز میکنن با استخدام نابینا موافقت نمی کنن، چون فکر می کنن که افراد نابینا تو انجام دادن خیلی از کارا ناتوان هستن. اینم می تونه یکی از موانعش باشه. متشکرم.
خب راجب بحث کار اگه من بخوام بگم، مملکت من یا حقیقت تو شهر این تهران، اولا اینکه من تا جایی که می دونم اونجوری به نابینا اهمیتی نمی دن. مثلا من تا جایی دیدم یه بار رفته بودم یه تاکسی سوار شده بودم، بعد یارو به هم اینطوری پرسش کرد، گفتش که شما کجا میری؟ گفتم که سر چه حالا آدرس کوچه‌مون رو دادم سر پیش بعدی زمان. بعد گفتش که میتونی از اون به خودش بری برید تا چیز خونتون؟ گفتم آره. مگه چیه مگه؟ گفتش که مگه شما هم میتونید برید تا اونجا؟ خب مثلا وقتی توی یه مملکتی چنین برداشتی باشه واقعا یعنی که نه کار به نابینا میگن نه اینکه آدم به نابینا میارن.
ما میتونم صحبت کنم؟ من آخه افتاده بودم.
حالا شما صحبت کنم. موانعش بود، بحث موانعش بود خانومه.
بله تا یه جاش بودم بعد گفت دادم متاسفم. من حالا چالش اونجوری یا مانع اونجوری سر راه نابینا نمیبینم، ولی نظرم اینه که اگه مستقل باشه که خب خیلی خیلی میتونه کمکش کنه. و اینکه حالا یه چالشی که حالا یکم صدای من برمیگرده متاسفانه.
شما صحبتتون رو بکنید.
آخه من تمرکز ندارم
وقتی اسپیکرتون رو ببندین. صحبت الان خوب شد، الان دیگه بر نمیگرده.
بعد اینکه اگه بتونیم میزان ارتباط اجتماعیمون رو هر چقدر بتونیم ببریم بالاتر، خیلی به نظر من مشکلاتمون کمتر میشه. یعنی اینکه بتونیم راحت اینکه حالا با هر شخصیتی بتونیم ارتباط بگیریم، این خیلی بهمون کمک میکنه. اگه بتونیم میزان حساسیت همونو بیاریم پایین. خب اگر که صحبت نمیکنی نفر بعدی باشن دیگه. که
خب مریم خانم هستیم. مریم خانم چقدرش به خود نابینا مربوط میشه؟ یعنی چقدر خود شخص افراد نابینا هستن که ما مقصرن تیم هسته.
سلام.
سلام. مریم خانم رفتن؟
الان جریان چجوریه؟
الان بحث در مورد کار هستش و بحث چالش های اشتغال نابینایان. آقای علی درکو درست بود؟
من درفشیان هستم.
اوکی هستیم در خدمت. علی از ابرکو یزدم رفتن؟ خانم زارعی تشریف دارن. خب من راجب خوبم خود باید صحبت کنم چون نوبت من هستش طبق نوباتی که داشت. حالا به نظر من نابینا خودشون بی تحصیل نیستن. خیلی معذرت میخوام از نوع لباس پوشیدنه باید شروع کنیم. چون من صحبت کردم با بعضی از کارفرما، حالا نه صرفا داشت نابینا، راجب مسئله دیگه. مثلا میگن یه زمانی طرف وقتی خیلی آدم جولیده پولیده بودش میومد واسه کار اینا، ولی الان خیلی ها وقتی میخوان این کار انجام بدن تقاضا بدن آدم های خیلی شیکی هم. شاید به همین دلیله که توی بعضی از جاها توی حتی رزومه هایی که میذارن این کمپانی ها میگیرن اکثر میگیرن از این طرف. باور کن خیلی از این بحث مشکل دارن. بحث رفت آمده که خیلی ها معتقدن به این الان که به نظر من چند قرن پیش که نیستش که حتما داغ تو همین اصفهان در حال یه امکانی هست، یه سری امکاناتی هستش برای حالا رفت آمد، مثل البته اون موزه کاری های خیابون که یه سری جا انجام شده. ولی شما وقت این سال هستش که نابینایی به هر حال بعد از یک مدت رفت آمد شهر نحوه حرف زدن و اینا خیلی مهمه. حتما شما باید تمرین بکنید راجبه این مورد. و بحث دیگه اینه که خب مثل هر کس دیگه اون تبحرهای اون مهارت هایی که باید لازمه رو باید در خودت بالا ببری. از خودم شروع میکنم تا افراد دیگه. خانم هاجر رومانی.
آقای چراغی من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
بله.
به نظر شما چند تا شغل رو میتونین نام ببرین که نابینا میتونن راحت انجام بدن؟
ببینید شما ببینید الان همین خانم هاجر رومانی گفتن که همونجا توی رومانی ماساژ انجام میشه.
باشه ببینید ما الان ببینید ما چیزو
میدونم قربون
میدونم. ببینید ما الان وضعیت فعلی توی خود کشور خودمون رو مثال باید بیاریم که ببینیم چه موضوعی اینجا میتونه قابل حل باشه. بله ماساژوری یکی از شغلاییه که تو کل دنیا نابیناها خیلی روش سرمایه گذاری دارن، ولی ایران باید چی کار بکنیم؟ تو ایران الان
اتفاقا راجع به ایران دارن صحبت کنن همین الان، چون که شهر آقای حمیدزاد هستین شما اگه تهران اگه اشتباه نکنم، همون جناب اینا های زیادی هستن که از ماساژوری پول زیادی در میارن و همین
چهار مال بختیاری هم
خود شما رو نمیگن. آقای نیای دوستمون از تهران.
آقای امیر رمضانی. بله
آقای رمضانی. بله
من همین الان اومدم بالا به موضوع بس سرش بودش، همین الان افتادم اومدم.
هیچی داشتم غیبت خوبی کردی.
نه گفتم که ایشون توی تهران ماساژرای نابینا هستن که زیاد این کار انجام میدن و اتفاقا تو همین اصفهان هم آموزش زیاد شده. چهارمحال هم شما بعد من فکر کنم که مطمئن باشین که
دیگه چه شغلایی هست؟
موضوع چیه؟
بحث کاره آقای عزیز.
مرسی.
موانع و مشکلات سر راهش دیگه.
اصلا نابینا میتونه بره کار موسیقی، کار کامپیوتر، وبسایت طراحی کنه یا مثلا برنامه نویسی کنه.
خب چقدر اعتماد بشه؟
ببین اعتماد اصلا تو ایران یعنی اعتماد نیست به نابینا.
خب باید چی کار کرد وقتی اعتماد نباشه؟
ببین وقتی جامعه از پیش مشکل داشته باشه خب کسی نمیتونه به نابینا اعتماد بکنه. مثلا این
فرض دیگه.
بحث اصلی به نظر من اینه که اعتماد خود شخص میسازه.
ببین آدم خودش رو قبول نداشته باشه بقیه قبولش ندارن.
منم همین رو میگم.
خب این درست، اینا همش درست.
بده خانم مزایی حرف بزنه. اجازه بده خانم مزایی بفرمایید.
شرمنده. یکی از مشکلاتی که من دیدم حالا یا شنیدم اینه که بچه‌ای که حالا مثلا حالا نه همه ولی شنیدم موردی بودن که اون حالا تخصصی که باید کامل بلد باشن و بلد نبودن رفتن سر کار، بعد اینجوری شده که هم اعتماد نسبت به خودشون کم شده و همین که اصلا دیگه نابینایی رو قبول نکردن. اینکه حالا اعتماد رو خودمون میسازیم کاملا من موافق، خیلی بیش برمیگرده، من حتی میگم 90% برمیگرده به خود شخص نابینا.
خب شما اعتماد خودتون ساختین، خودتون هم به قول معروف قبول دارین، تخصصش هم دارین، مهارتش هم دارین، ولی مثلا میرین جایی بعد احتیاج هم دارن، میتونن هم از توانمندی شما استفاده بکنن ولی نمیخوان استفاده بکنن، میگن آخه بینا باشه برامون راحت تره.
اون مشکل دیگه... مشکل مملکته، اون مشکل
اجازه
مشکل
بدین
فرده.
بارشون تموم بشه آقا یه رمزانی بعد
ببینید وقت باید چی کار کرد تو این موارد اینجوری، اون موقع باید چی کار بکنین که یه همچین مسائل. ببین این حرفا که ما الان داریم میزنیم همه شعاریه، باید اعتماد به نفس داشته باشیم، باید نمیدونم خودمون رو ثابت بکنیم، اینا رو 100 ساله داریم میگیم، این گفتنش فایده نداره که اونا هم گوش نمیدن. یعنی مثلا وقتی ما یه حرفی میزنیم گوش نمیدن، نهایتش باید چیکار کرد؟ مشکلاتی هم داریم درسته،
شما درست میگی. من همون
مثلا حالا من یه مورد خیلی کوچیکشه که میتونم بگم، حالا شاید زیاد جالب نیاد به نظر، ولی اینه که ما میتونیم مثلا یه هفته یا امتحانی مثلا میتونیم نشون بدیم مهارتمون، به شرط اینکه حالا یه هفته نشه به قول شما دو ماه بعد به اصطلاح ببخشیم فقط کار بکشم بعدم خب بگن نمیخوام. یه فکر میکنم یکی دو هفته کافی باشه که اونا بتونن بفهمن که ما مهارت رو میتونیم انجام بدیم.
از خدمت شما که من اینو دارم میگم هممون قبول داریم که متاسفانه توی جوامع عادی ما رتبه خوبی نداریم، اینو قبول دارید که درسته؟ یعنی از لحاظ پذیرش ما رتبه خود خوبی نداریم، اینو قبول دارید دیگه. حالا من دارم اینو میگم که وقتی مثلا ما میدونیم که فرد عادی به ما بگه دو ماه برام کار کن و میتونیم و به توان خودمون ایمان داریم که با دو ماه بتونیم این کار انجام بدیم، چرا جواب منفی بهش بدیم؟ این باعث میشه که اگه ما بگیم نه دو ماه خیلی زیاده، این باعث میشه که فکر کنی یه ضعفی تو ما هست. خب وقتی ما اول، نمیگم حلقه به گوش باشیم، ولی وقتی ما اول به همه حرفاشون گوش بدیم و وقتی کارفرما بهت میگه آقا دو ماه آزمایشی کار کن، دو ماه آزمایشی تو کار کنی، 100% وقتی پذیرفته شدی، وقتی پذیرفته نشدی هم حداقل همینجوری خشک و خالی بهت نمیگه بفرما برو که، ولی وقتی پذیرفته شدی متوجه میشه کارفرما که
بعد از ما. الان که گفتی، شما گفتی که دو ماه تجربه کردی، نتیجه چی بوده؟ نتیجه این که بعد دو ماه
نتیجهش این بود که حتی الان برای من به اندازه معلم عادی بیشتر ارزش قائلم. بذار برای اونایی که نمیدونم بگم، من دو ماه براشون آزمایشی کار کردم، کارفرما گفت تو رو سرمون میداریم. چرا؟ چون من بذار با افتخار
خودتون رو نشون دادین دیگه،
تنها معلم بودم که با سیستم هوشمند طوری برای بچه‌ها توضیح دادم که بچه‌ها تو ذهنشون میمونه.
چی تدریس کردی؟
من قرآن، عربی و توی مقوله‌ها.
سنت چقدره؟
21.
همونطور که بقیه گفتن ما باید خودمون هم اعتماد به نفس داشته باشیم. مثلا یه مثال من براتون میزنم، من در رشته مشاور خانواده دارم درس میخونم و در رشته گفتار درمانی. من تو رومانی اولین نابینایی هستم که دارم در زمینه روان درمانی درس میخونم. افراد نابینای دیگه متاسفانه مثلا هستم کسانی که مشاور شدن و دارن کار میکنن، ولی خب جرأت این کار رو ندارن، چون فکر میکنن که مثلا فرد بینا مثلا پیش روانشناس نابینا نمیره، چون مثلا روانشناس باید حتما ببینتش که باهاش صحبت کنه، نه فقط صداشو بشنوه. ولی خب من اومدم چیکار کردم؟ اومدم رفتم روانشناسی خوندم و استادان بهم گفتن که تو یه آگهی هستی، یه تبلیغی هستی برای کسانی که جرأت این کار رو ندارن که برن مطب بزنن یا برن مثلا مشاور خانواده بخونن. حتی من یکی از دوستام هم توی فیسبوکش در مورد من نوشته بود، عکسای منو گذاشته بود، خیلی هم لایک داشتم که خیلی تلاش میکنه، نمیدونم خیلی مهربونه، چه باحال، از این جور حرفا. باید خودمون رو نشون بدیم، نباید بگیم که من جرأت ندارم این کارو بکنم یا میترسم. چون تو رومانی متاسفانه بعضی از افراد نابینا اینطوری هست. این نظر من بود.
چند تا نابینای ایرانی توی رومانی شما میشناسیم؟
من نابینای رومانی، من نابینای ایرانی خودم تنها رو میشناسم، فقط کسی رو نمیشناسم اینجا که نابینا باشه، ولی نابیناهایی که مال رومانی هستن در مورد اونا دارم صحبت میکنم که بعضی هاشون مثلا میترسن برن سر کار چون فکر میکنن مثلا قبولشون نمیکنن یا از این حرفا. خب همینطور که گفتیم با کارهای آزمایشی امتحانشون میکنن و خیلی راحت قبولشون میکنن. بله، و اتفاقا من وقتی که رفتم دانشگاه روانشناسی و شروع کردم روانشناسی خوندم که در زمینه روان درمانی کار کنم، یه فرد نابینای دیگه هم بعد از من که حتی نیمه بینام هست داره این کارو انجام میده.
آقا بهنام هستی؟
من الان اومدم، افتاده بودم.
شما برای کجا کار میکنی؟
ببین الان من عرض میکنم خدمتت، اگه تبلیغ نشه، تبلیغ شد یهو جلو
نه طوری نیست، بذار طوری نیست،
بهنام بودم. خب عرض کنم که یه مؤسسه خیریه هست به نام مؤسسه همراه، یه مدرسه غیر تو کار مدرسه داری کار میکنه، یعنی پول جمع میکنه برای ترویج امر مدرسه داری تو مدیریت، نه تو ساخت مدارس. بعد یه استخدامی زد، گفت که برای من مدرک مهم نیست، هر کی بتونه این آزمون ورودی رو از 80% بالاتر بزنه میتونه استخدام این مؤسسه بشه. و اولین شرطش هم عرض کنم خدمت شما که توانایی جسمانی بود، یعنی مشکل جسمانی نباید داشته باشه. من رفتم آزمونش رو خدا وکیلی به طور خیلی شگفت انگیزی 98% زدم. بعد رفتم جلو، بعد گفتن که شما مشکل جسمانی داری. من گفتم شما دو ماه با من کار کن، اصلا دست اصلی هم به من نده، دو ماه با من باز کار کن، کلاسای تابستونی به هم بدین. کلاسای تابستونی وقتی به من دادن، دو دانش آموزا کار کردم، با برد هوشمند کار کردم، طوری شد که همه واقعا انگوش به دهن موندن و الان هم یکی از پاسابت های اون مدرسه هم. یعنی من اگه بخوام از اون مدرسه درام، مطمئن باشید مدیر اون مدرسه نمیذاره. الان هم دارم قرآن عربی.
حقوقت چقدر الان؟
ببینید حقوق من بخاطر اینکه دانشجو هم، دو روز در هفته میرم، ولی با اینکه دو روز در هفته دارم میرم 270 تومن در ماه حقوق میگیرم.
خوبه دیگه، برای دو روز خوبه دیگه.
آره برای دو روز خیلی عالیه.
بسیار عالی.
اوکی، من خودم افتادم. خانم مریم مشهد هستش، نیستش. خانم زارعی شیراز.
بله من هستم.
شما صحبت بکنید، من فکر کنم از به اندازه کافی صحبت بچه ها رو شنیدین، لطفا خودتونم.
دوست دارم شنونده باشم، از نظر بچه ها استفاده کنم. الان چون توی جمع بچه ها نبودم، با چالش هاشون اینا، با اشتغالشون هیچ آشنایی ندارم، زیاد نمیتونم نظر مفیدی بدم.
اتفاقا خودتون نابینا هستین؟
من نابینا نبودم، ولی چون تازه تو جمع بچه ها اومدم.
تازه نابینا شده. نظرم به حضورتون که هیچ اشکال نداره. خب الان سوالی که من الان میتونم ازتون بپرسم اینه که هیچ وقت زمانی که هنوز مشکل بینا داشتین، هیچ وقت اصلا به مثلا بچه های نابینا فکر کرده بودین؟ اصلا تو نظرتون موقع از دیدتون چجوری بوده؟
من صدای من رو دارین؟
آره بله
بله من با بچه های نابینا که برخورد میکردم نمیدونم خیلی زیاد بچه ها رو دوست داشتم، حالا چه بچه هایی که مشکل بینایی داشتن، شنوایی داشتن، یا بچه هایی که روی ویلچر می نشستن و همیشه بهشون افتخار میکردم. بعد خودم که با مشکل بینایی برخورد کردم، بعد وارد بچه ها که شدم، یعنی یه جورایی واقعا به اون توانایی هایی که دارن، یعنی توانایی هایی که تو وجودشون میبینم واقعا زیاده. و روز اول که خودم میخواستم، یعنی مشکل داشتم، بعد میخواستم مثلا کامپیوتر بگیرم، خانواده‌ام میگفتن که نه، نمیتونه کامپیوتر کار کنی، یه فرد نابینا نمیتونه کار کنه، میخوای چجوری کار کنی؟ حتی به من اجازه ندادن که کامپیوتر بگیرم، گفتن آخه چجوری میخوای کار کنی؟ بعدش این شد که من راضی کردم، کامپیوتر رو تهیه کردم. بعد یعنی اصلا راضی نبودن. بعدش که من کامپیوتر رو گرفتم، بعد حتی کلاسم نرفتم، خودم نشستم کامپیوتر، فقط یه آقایی واسه من جازش میکرد، تونستم خودم با سیدی های خودآموز کامپیوتر رو یاد بگیرم، مقدماتیش رو، پیشرفتش رو، توی اینترنتش رو همه رو تونستم یاد بگیرم. حالا خانوادم داشت دارم رشته کامپیوتر، بعضی وقت دارم میگه که بگو ببینم من فیلتر شکنم اینجوریه، یا من مثلا این مشکل رو دارم چجوریه، چون کنم خودم رو بهشون سوال کنم. من فکر میکنم اجتماع ما همینجوره.
اوکی، همون موقعش هم به نظر میاد شما زمانی هم که مشکل بینایی نداشتین شاغل نبودین، درسته؟
نه، من ورزش رزمی کار میکردم، مربی بودم، رزمی کار بودم.
خب الان شاید مثلا بتونین از نظر من، شاید مثلا بتونین و توی چی میگن اون بهرسیتون صحبت کنید و بتونین مثلا یه کلاسی برای همین و نمیدونم کاراته یا
دقیقا یعنی
ورزش از این واسه بچه‌هاتون
یعنی اگه بشه شما مثلا حتی شهرتون به بیناها یا نابیناهایی باشن که آموزش بدین، خیلی موقعیت خوبی. ولی خب به احساسی فکر نمی کنم اصلا همچی کاری بکنه، حمایت کنه.
نابینایانش
آخه من تا حالا نشنیدم که ورزش رزمی واسه نابینایان باشه، چون ورزش رزمی یه ورزش خیلی سنگینه، خیلی هم خطر. من احساس کنم خطر زیادی داره.
من خودم کم وزارت کاراته دارم، ورزش رزمی کار میکردم. خب قید مایبی که من بودم یه در آموزشی گذاشته بودن، یه آقای اومده بود یاد میداد، خیلی هم عالی. من خودم ادامه ندادم، یعنی من الان که زرد کارته هم اگه خدا بخواد.
نه ببینید، هستش. من فکر کنم اول بهترین روشش اینه که شما یک دور آموزش مربیگری فکر کنم ببینید. البته پیشنهاد منه، یه در دوره مربیگر اگه دیدید یا بهتره ببین و اونجا میتونید باهاشون صحبت کنید و برای بچه ها کلاس ازش از این دارید. فکر کنم هم استقبال بشید. من شیراز نمیدونم اوضاع چجوریه بچه ها.
در وهله اول من باید اعتماد به نفسم رو پیدا کنم، بتونم شرایطم رو بپذیرم که بتونم وارد اجتماع بشم.
خب الان شما 2 ساله چالش نابینایی رو به رو هستین فکر کنم.
خب 2 ساله بعد چهار... یک سالش رو کاملا توی خونه بودم و هیچ کاری انجام نمیدادم. یه لحظه.
بله من هستم، ولی اما من دقیقا نمیدونم درباره چی الان
درباره هر چی میخوای صحبت کن. ببین اشتغال بحثمون دیگه.
خب تا اینجاشه که من نظرمو گفتم، فعلا فکر میکنم نظر خاصی ندارم.
اصلا به فکر اشتغال افتادی تو زهره؟
به فکرش که آره افتادم. اگه تلاش
کنم نیازت باشه،
امیدوارم برسم. رو یکی
از بچه ها استریومیکس تیک خورده. اگر لطف کنی استریومیکس رو برداری که صدای جاز تو خودت نیاد خیلی خوب.
ببینید من بحث بچه ها رو شنیدم، مثلا رنا خانم زارهی که میفرمودم من بحث رو شنیدم. من یه اعتقادی دارم و شعارم نیست و میدونم همه ما میتونیم ثابت کنیم، اینی که هر کاری نیاز به چشم نداشته باشه ما میتونیم انجام بدیم. هر کاری که فکرشو بکنیم، حتی یه سری کارها هست هم نیاز به چشم داره هم نیاز به قوای دیگه. ما میتونیم روی قوای دیگه همون متمرکز بشیم. مثلا براتون مثال بزنم، عرض کنم خدمت شما که مثلا توی کارهای بیشتر نابینا فکر میکنن که وقتی حال نابینا شدی تلفن چیه، راست میرن تلفن چیه هم خوبه شغلش، ولی من میگم چرا خودمونو محدود کنیم؟ چرا خودمونو بخوایم طوری رفتار کنیم که همه بهمون بگن خب اولین شغلی که به ذهنشون میاد تلفن چیه؟ من یه وکیل خیلی دانا، این وکیل خانم نابیناست، یه خانمی هست نابینا هم هست، اگه شد من خودم زیاد باهاشون ارتباط ندارم، ولی اگه شد دعوتش میکنم به کنفرانس محله بیان، ولی خب اونقدر سرشون شیکه که نمیتونه. یا این یا
خانم عاطفه است.
احسن. آره. یا همین که مثلا شغلهای دیگر رو بخواییم مثال بزنیم، بکنید الان من یه دوست دارم توی رضوانشهر به بچه عادی کامپیوتر درس میده، یا یه کسی دیگه هست مثلا توی ادارات کار میکنه، حتی پذیرش ادارات انجام میده. این خانم من نمیشستم اسمش هم نمیدونم، توی چیز کار میکنه، توی بکنم مجموع بسیزی تهران کار میکنه، پذیرش انجام میده، کارهای ثبت نامی رو انجام میده، خیلی خوب رو کامپیوتر مسلط، همه چیزا رو برخوش تایپ میکنه. یه نفرم میشناسم توی انبار دانشگاه کار میکنه، غذا انبارداری هست، لیست غذایی که میخواد از دانشگاه خروج و ورود پیدا بکنه اول باید ایشون تایید بکنه. خیلی شغلا هست که ما اصلا ازش خبر نداریم. یا همین شغلای خانگی بچه ها، مثلا انا تو گوشمان من یه دونه مطلب دیدم چند وقت پیش، اشتغال بود از یه سایت تبلیغاتی. ما چرا هی بگیم نیست کار نیست؟ همینو چرا ادامه ندیم؟ من حرفامو زدم دیگه، اگه کسی هست ادامه بده خوبه.
اما ادامهش، یعنی ادامه همین حرفا، من هم به همین اعتقاد دارم. یعنی که مثلا ما خودمون حالا درست قوه بینایی رو نداریم، این که برای قوه های دیگه متمرکز بشیم.
امیر تالا تونستی پول در بیاری؟ خودم چجوری میشه پول در آورد با دانش کامپیوتر یا هر دانش دیگه که داری؟
تو ایران با برنامه نویسی نابینا نمیتونه اونجوری پول در بیاره.
الان ببین من
چرا؟
نه حالا بذار من برات بگم یه تیکه. من دوست دارم ببینم اصلا تو پول در آوردی یا نه. اون که میتونه یا نمیتونه رو نمیخواد فعلا تئوری بدی امیر جان، چون الان یه نابینایی هست دوست خودمه توی تهران، داره ماهی 2-3 میلیون قشنگ در میاره از برنامه‌نویسی، نابینای مطلقم هست. منم اگه ارزو داشتم میرفتم همین کار میکردم، ولی خب نکردم دیگه. من برنامه‌نویسی به خاطر شرایط خانواده و اون پول و این حرفا گذاشتم کنار، بی امکاناتی و روستایی بودن و این حرفا. ولی اون که میشه اون تئوریو ولش کن. خودت اصلا تا حالا پول در آوردی؟
من خودم خودم چیکار میکنم؟
چجوری پول در آوردی؟ مثلا فرض کن بگو من
خود نیستم.
اگه پول در آوردی تجربه در اختیار بچه‌ها قرار بدی که چجوری پول در بیارن. این سوال جواب بده که آره یا نه.
پول که آره، ولی از پیپل آره، مثلا با دلار آمریکا در آوردم.
چجوری پول در آوردی؟
از طریق پیپل. میگم که کدمو نوشتم اوپن سورس گذاشتم به اینترنت، خیلی راحت امکان دونیت رو گذاشتم که از طریق پیپل بیان، حالا هر کی هر چقدر میخواد بریزه، حالا مثلا یکی 2 دلاری، یکی 5 دلاری. کلا من از این کدی که نوشتم یک ساعت 20 دلار در آوردم، همش هم خرج کردم.
خب پس تو تونستی پول در بیاری؟
دقیقا.
خب یه کس دیگه بچه بیاییم به این سال جواب بدیم. کس دیگه تا حالا پول در آورده؟ خودش نابینای مطلقیم همه.
من پول در آوردم.
تو رضا چجوری پول در میاری رضا؟
حتی من بشتم حقوق بود مجاوجان، منتهاش پول در آوردم، بیشتر اومدم و رو بردم به کار ترجمه، چون علاقه اصلیم اون بوده. دروغ سر من بیشتر حالا اصلا بحث داره. من اول رفتم تحصیلات، خواستم هنرستان رادیو تلویزیون، خواستم رادیو تلویزیون موقع سال 77 اینا قبولم نکردن. بعد خیلی به رشته مهندسی علاقه داشتم، کار نداریم، میخواستم مخابرات بخونم، اینا نشد.
با ستاره 6 شرمنده من کار کردم. با ستاره 6 کسی که میخواد صحبت کنه خودش از میوت در بیاره و صحبت کنه.
کی پول در آورده؟ خب ما چند سالی هست که اجرا موسیقی میریم، خوبم هست اگه همیشگی باشه. من اصلا توصیه هم میکنم به همه بچه ها که فعالیت موسیقی میکنن اگه بتونن راه اجرای موسیقی، حالا هر جوریش که خودشون مایلن، اگه بخوان برن مثلا توی مجال مجلس عروسی و اینا کار بکنن که خیلی درآمدش خوبه، اگرم مثلا نخوان اونجوری کار بکنن بازم اجرای رسمی هم هست. منتها اگه همیشگی باشه و...
یا نابینا یا میتونه مثلا بره تو عروسی ها و مطرب و اینا، یا اگه نخواست و از لحاظ شرعی و قانونی و فلان بود مثلا مشکلش، میتونه بره به صورت قانونی مثلا مجوز بگیره توی جشن ها و
آره دیگه توی جشن ها و اینا ادارات مثلا کار کنه،
وجه اجتماعیش هم بالا باشه دیگه. ببین عروسی درآمدش بالاست اگه یکی بره مطرب بشه، ولی وجه اجتماعیش خیلی پایینه. درسته؟
درست داره، ولی اون اجرای رسمی و اداری وجه اجتماعی خوبی هم نسبتا داره. یعنی خیلی وقتا هست که مثلا یه جا میری اجرا میکنی، کلی فرض کن استاندار نشسته، فرماندار نشسته، اصلا یه جور تبلیغه برای بقیه نابینا ها. تو شغلای دیگه هم مثلا میتونه مؤثر باشه.
حالا اینکه من یه دفعه جرق زد، یعنی اصلا حواسم نبود که، حالا اینکه میگم خیلی میتونه حواسه یه چه جسد چه روح مثلا شخص مفید باشه، که مثلا ورزش نابینایان متاسفانه خیلی ازش کم استقبال میشه، خیلی خیلی. اگه بچه همون بتونن، چون مثلا هر انسان یه قوای جسمی داره دیگه، اگه بتونه بیاد ورزش و مثلا افزایش بده اون قوای جسمی میشه، میتونه حتی از همین راه هم پول در بیاره. مثلا من خودم گل بالم، ولی حالا نمیگم اونقدر مثلا درآمده و اینا، ولی خب همون سال یه باری که حالا مسابقه میریم، حالا بستگی به اون بهزیستی و اون اسپانسری داره که حالا حمایت کنه، میتونه که حالا یه منبع درآمدی هم یه وقتایی باشه. حالا
خیلی صحبت جالبی بود و خیلی هم چون... درآمد های حرفه‌ای دارن از خود بچه های نابینا، هم کشور خارجی هم.
دقیقا.
حالا یه بحث فقط بچه هایی که... یه لحظه من یه چیزی تو پرانتز بگم. بچه ها توجه فرمایید به یک پیام بازرگانی، این که کسی که نمیدونید، اگر صحبت میکنید و صداتون به من نمیرسه یا به بچه های دیگه، به خاطر این که همه قطع صدای میکروفوناتون، برید توی فری کانفرنس کال و شو دیار پد رو از توی منوی کال نمایش بدین، انتخابش کنین، روش انتر بزنین باز میشه. اعداد 0123456 ستاره و مربع هست که خیلی راحت میتونین ستاره 6 رو بزنین، خودتون از حالت قطع بودن در بیارین. خب ظهر ادامه بده. اگه
سوال الان من فکر کنم از میوت در اومدم. درسته؟
آره رضا جان.
بعد اینکه مثلا از همه لحاظی هم خیلی خیلی میتونه مناسب باشه، هم میتونه یه جورایی به یه سری فعالیت‌های دیگه‌اش مثلا بپردازه، به اصطلاح هم ورزش رو داشته باشه، هم یه حالا درآمده. حالا میگم من اونقدر قدرت جسمانی بالا نیست که حالا اونقدر رو بتونم یه درآمد ثابتی داشته باشم، ولی همون که حالا سال یه بار میگم، همون که گفتم یه مسابقه چیزی باشه، میتونه خودش مثلا یه درآمد باشه. اگه بتونیم مثلا ادامه بدیم، مثلا به تیم ملی را پیدا کنیم، این خیلی خیلی میتونه موثر باشه. میگم از همه نهازه هم خوبه، وچه اجتماعی خیلی هم به اصطلاحی بالایی داره. جان
عالیه.
ازم بود که گفتم من به خاطر اینکه علاقه بیشتری به زبان انگلیسی داشتم، هرچند که حقوق خوندم راشه بخواهی، گفتم که ترجیح دادم که نمیدونم با یه تیر دوتا نشون بزنم، نمیدونم اون لحظه اون موقع کار درستی کردم یا نه، ولی خب ترجیح دادم که رو بیارم به همین انجام کار ترجمه. اونو رفتم توی دانشگاه مختلف و مؤسسه هایی که تدریس زبان اینا بودش، بعدم یه چند تا کار همینجوری مجانی زدم و بعدش دیگه از شمارم رو دادم و بچه ها دیگه از اومدن دیگه از حال جای مختلف یکی کار میداد.
تجربه جالبی یه لحظه بذار من بچه های دیگه بگم. بچه اگر میبینید صحبت میکنین و صداتون به من نمیرسه یا به رضا، بخاطر اینکه الان میکروفونا همه قطعه، هر کسی خواست صحبت کنه باید ستاره 61 رو بزنه، یعنی شو دیال پد از منوی کال تو پنجره فری کنفرانس کال ظاهر کنه و ستاره 61 رو بزنه تا توی نوبت قرار بگیره، نوبت بهش میرسه. خب رضا جان ادامه بده، تجربه قشنگت که رفتی زبان یاد گرفتی و با اینکه رشتت حقوق بودن رو داری ترجمه میکنی پول میگیری، پول در میاری دیگه، درسته؟ هزار، دو هزاری، ده هزاری.
آره ولی خب حالا یاد گرفتن که من بچگی شروع کردم زبان کار کردن، 11 12 سالم بودش. اول فقط تابستونا میرفتم چون حالا نابینا بودم، اون سنم کمتر بود و بعد با کسی میرفتم و مدرسه بودش. ولی بعد دیگه که خودم تونستم مستقل بشم و روشم خودم راه برم و این برم و به جدیت بیشتری پیگیری کردم.
جهتیابی هم توی این اشتغالت نقش داشته؟
جهتیابی نقش داشته، منتاش بحث اینه که ما چون از اول نابینا بودیم، شاید اون چیزی که شما خیلی تو زندگیت از اول باید منوس بوده شاید زیاد خودت بهش توجه نکن، ولی خب شما وقتی بخوایی بدیم و اون رو نمیدونم با اون صحبت کنی جای مختلف شهر اینا، خود به خود این جزء زندگیت میشه، یعنی اینوالف میشه درش و خودت متوجه نباشی. ولی وقتی الان میخوای بشینی حساب کنی فکر کنی میبینی که خب 100% اگه مثلا بلد نبودی اینا مثلا اینا میرفتی تو در و دیوار و چاله و چیده و هزار تا جای دیگه. آخرش من بگم حالا فارغ به بحث پول در بودن که البته سال هستی شما هم بودم و خب حالا من در میارم کم و بیش هرچند که متاسفانه یعنی به چیزه ترجیح میدم یک جایی حالا خیلی ثابتی باشم که مشخص باشه. به بحث دیگه هم این هستش، برای من اون ارتباطاتی بود که تونستم پیدا بکنم، یعنی به حال من تونستم با افراد تقریبا حالا آدم حسابی هم هستن تو جامعه الان محسوب میشن، افراد دانشگاهی و کسایی که سرشون به تنشون میارزه و اینا، چون نوع کارم به این شکل بود تونستم ارتباطات اینجوری هم پیدا بکنم.
چی باید؟
همینه که خیلی مزد
رضا.
خب وقتی که حالا مثلا دانشجوهاشون چند تا مثلا استاد دانشگاه بودن، مثلا دانشجوهاشون کار میگرفتم یا جای دیگه مثلا خودشون کار دادن اینا، بعد خوششون اومد و خب هر از گاهی رفت آمد هستش و این یه بحث خیلی موثری بودش، یعنی فارغ از حالا اون بحث حالا کار و پول و اینا که اگه یه جایی مثلا کارت گیر کرده نمیدونم که
بالاخره از این ارتباطات استفاده میکنی، حسن استفاده یا سوء استفاده، حسن استفاده ان شاء الله. بریم نفر بعدی.
سلام به همه. خسته نباشید، من تازه اومدم. اولین بارم از تو این قسمت شرکت کردم. چون در مورد بله
اسم و فامیلتون
اسم من علیه.
علیه
اسم من علیه نورانی.
نورانی، به به، چه چهره نورانی.
بله بله.
خب علی جان راجع به اشتغال چالشی که برات ممکنه داشته باشه نظر میدی؟
بله اتفاقا من از نصف شنیدم اینو و خیلی جالب بود برای من. من خودم سالها بود با این مشکل بینایی اینا دست و پنجه نرم کرده بودم، دیپلومو که گرفته بودم بعد دیپلوم دیگه دیدم خب البته با این نابینا آشنا نبودم اون موقع، الان حدود مثلا 7-8 سالش دیگه کمتر خدمتتون عرض کنم تو این چیزایی که میگین همه رو شرکت کردم، ورزش رو نمیتونم اینا، ولی خب ما دنبال یه کاری هستیم که به قول من ریسک کمی داشته باشه و بازده خوبی داشته باشه. من خیلی هم که شاید خودتون همه میدونین این قسمت تلفن خونه ها هستش، من خودم توی تلفن خونه یکی از اداره ها مشغول به کارم، خدا شد درآمدش خوبه بد نیست، اما مشکل غیر از حالا اینکه این درآمد اینا باشه اما مشکلات بیشتری به وجود اومده بریم. ما فکر کردم خودم به نوعی فکر کردم که من مثلا برم سر کار یه درآمد ثابتی داشته باشم و دیگه مشکلات هم هست. الان وارد شدم دیدم که آقا خدمتتون عرض کنم الان مشکل مسکن خودتون میدونه هر اصلا کنترل میندازه برای خودش. خدمتتون عرض کنم یه هر سال مثلا پارسال بود 30 تومن بر سال میشد یه خونه خلاص کوچولو گرفت، الان مثلا 60 مثلا سال دیگه یه قیمت عجیب و غریبی داره. این درآمدام نمیشه خدمتتون عرض کنم. گفتین غیر از این همین درآمد این مشکل مسکن هم هستش.
عالیه
دیگه. آره خیلی مهمه. دیگه خدمتتون عرض کنم این تلفن هم فکر نکنیم که مثلا شغل بدیه، شغل خیلی خوبیه، درآمد خوبی داره، اما باید خلاصه همه تلفن خونه ها نمیشه که تمام بچه های نابینا هم برن اونجا، خلاصه شغل های دیگه هم باید در نظر بگیریم که متناسب با بچه های ما باشه.
بریم نفر بعد.
ببینید اولا اینکه چه ایران برای نابینا سخته بخواد این مثلا پول در بیاره، و مخصوصا که مثلا یکی مثل من باشه، یکی برنامه نویس باشه، اینکه مثلا من بخوام یه برنامه تجاری رو بنویسم برای بیناها، مثلا فرض نمیگم نابیناها، منتشر بکنم، آقا میان مثلا میگن چون این نابیناه، فعلا تو ایران اینجوریه، میگن چون این نابیناه مشکل بینایی داره، یا حالا حتی مثلا اگه ناشنوا باشه، یا حتی مثلا پاهاش مشکل داشته باشه، ویلچری باشه، میگن آقا چون این مشکل جسمی داره ما نباید کد اینو بخریم، این کدش بهینه نیست، بلفرض برنامه مثلا میزنه سیستم ما رو منفجر میکنه. خیلی از مثلا مردم حالا نه ایران از کشورهای دیگه اینو میگن. این یکی. بعد اینکه بخوای پول در بیاری، آره چرا نشه، این همه آدم دارن پول در میارن، حالا ما من نابینام یا حالا هر کس دیگه‌ای که میاد چیز میکنه، ناشنوا یا هر کس دیگه‌ای، اونم روش در بیاره.
مرسی
همیشه.
من جدیدم با یکی از دوستام که نابینا نیست بینا هست، یه طرحی رو راه اندازی کردیم از طریق یکی از کمپانی ها به صورت آنلاین، و این طرحمون این هست که نیازهای افراد جوانان نابینا رو براشون برطرف میکنیم، مثلا که این نیازها مثلا تشکیل شده از فرهنگ و اجتماعی شدن و تعلیم و تربیت و اینجور چیزا، و ما این پروژه رو طراحی کردیم و حالا منتظریم که جوابش بیاد. اگر جوابش اومد که از طریق این پروژه برنده بشیم، پول خوبی در میاریم، چون نیازهای افراد نابینا رو هم در زمینه درسی هم در زمینه اجتماعی شدن و فرهنگی بودن و اینا میتونیم تهیه کنیم براشون.
بچه ها اگر میبینید صداتون به من نمیرسه، باید با ستاره 61 خودتون رو توی صفحه سوال قرار بدین، یعنی شو دیال پد رو از منوی کال توی فری کنفرانس کال فعال کنین و ستاره 61 رو بگیم توی صفحه سوال قرار بگیم. هاجر این طرحتون که بچه ها رو بی نیاز میکنه از اجتماعی شدن، یعنی در واقع یادشون میده که چجوری اجتماعی بشن، یا منابع درسشون رو بهشون میده، چجوری این طرح نوار بهشون میدین، سی جی بهشون میدین، کتاب بهشون میدین، ایمیل میفرستین، جمعشون میکنین توی مرکز، چی کار دارین برای بچه‌ها میکنین، طرحتون دقیقاً چیه؟
ببین ما یه طرحی رو ارائه کردیم، یه طرحی رو ما توی امسال 2014 ارائه دادیم، یه طرحی هم پارسال ارائه شده بود که من خودم
خب به خودش طرح بپردازه که بشه سریع توی یه دهه.
این طرح ها که اینجا توی اتحادیه اروپا طراحی شده، هم مثلا نابیناها رو، مثلا اینایی که میرن دانشگاه، به خاطر اینکه هیچ مشکلی توی پیدا کردن و تهیه کردن جزوه ها نداشته باشن، توی هر شهری یکی از افرادی که مثلا تو این زمینه تجربه دارن تو این دانشگاه ها هستن که مثلا کتاب ها رو براشون اسکن میکنن و ایمیل میفرستن، یا بهشون سیری میدن، یا حتی کتاب ها رو به بریل براشون چاپ میکنن، پرینتر بریل خریدن مثلا این کمپانی ها، و این کتاب ها رو به بریل براشون چاپ میکنن.
دولت هم از این طرح حمایت میکنه، درسته؟
بله بله درسته.
عالیه، مرسی. بریم سوال نفر بعدی ببینیم.
بله
سلام، من علیام دوباره اومدم بزنم.
دوباره اومدم.
من یه چیزی به ذهنم رسید قربون. من یه چیزی به ذهنم رسید در مورد امور مشترکیم. فکر میکنم که ماها بتونیم به نوعی تون رشته امور مشترکیم بتونیم کار بکنیم. یعنی شعبه بزنیم برای امور مشترکی. نظر شما چیه؟
امور مشترکیم چی؟ غیره.
امور مشترکیم مثلا آره دیگه، ببینین شعبه‌هایی که توی شهر هستش به عنوان امور مشترکین، خدمات مشترکین. تا حالا نشیدین
مشترکین چه شرکتی هستن؟ مشترکین آب فاضلاب،
مخابرات. اصلا بر فرض خیلی چیزا اومده، مثلا امور مشترکین میتونن انجام بدن و خیلی چیز و شغلیه
و جالبه، ولی باید چند تا الان بررسی کنیم. به نظر من این یکی از شغل
الان من بهتون خدمتتون الان عرض میکنم. نگاه کنید
یه تیکه بگم، مثلا باید نامه نگاری کنیم که نرم افزار اتوماسیونشون برای ما مناسب سازی بشه که با جاز بشه تو نرم افزار کار کرد و اینکه به ما اعتماد بکنن یا نه اصلا. حالا ادامه بده.
درسته. خدمتتون عرض کنم و این شغلیه که چون خیلی مثلا کار جسمانی خیلی نمیخواد. خب خودتون اگه اون مشترکین رفته باشی میبینین یه مثلا مدیر داره مثلا یکی دو نفرم به عنوان پرسنل مشغول بعضی هم داره انجام میده. خب خدمتتون عرض کنم این شغلی هم هست که علاوه بر این چیزی که هست به مثلا گزینه‌های دیگه هم داره بهش اضافه میشه. من چند تا رو براتون مثال میزنم. الان اون روش اینا خیلی احتیاج به بینایی هم ممکنه نداشته باشن. حد کمی مثلا تلفن‌هایی هست تو همونجا که میان مثلا مخابرات مردم میان اونجا تلفن میزنن. یک. دوم اینکه قبض آب و برق و گازشون همونجا میتونن مردم پرداخت کنن. سوم اینکه برای انتقال نام مثلا آب و گاز میتونن همونجا انجام بدن. الان هم جدیدن
دارن مثلا ببین نابینا باید بره بشینه قسمت اپراتوریش چون مثلا طرف میگه که خب کارت ملی تو بده تصمیم.
نه خودش میتونه اصلا اونجا بزنه.
نه
خودش میتونه ایجاد بکنه.
لازم من بگم ببین مثلا تو میخوای بری مالکیت تلفن همراهت تو امور مشترکین تغییر بدی، اون نابینایی که نشسته نمیتونه کارت ملی تو رو ببینه که ببینه تو کارت ملی واقعی تحویلش دادی یا نه. که
خب کلا اول اینکه کار اونجا خیلی کاره مثلا
نه ببین
از اون یک نفرم بر نمیاد. دقیق متوجه شدم که کل کارو نمیتونه یه نابینا انجام بده.
مثلا ما میتونیم اپراتور قضیه باشیم.
بله، یا مثلا پشت سیستم باشین، کارهای پشت سیستم انجام بدین.
آره دقیقا.
آره اینم من پیشنهادی بود دادم، حالا بچه ها خوبه ریسپکت کنم صحبت بکنم. منم میشتم
من اگر بسترسازی بشه خوبه، ولی خب من خودم رو دارم میگم در 11 تا کنفرانس تشویق دادم فقط همینجور توش حرف زدم، ولی خب یه بار یه پست نونوایی دادم گفتم من رفتم نونوایی و فلان، یه بچه های دیگه رفته بود نونوایی برای اولین بار تو عمرش.
بله.
این منو کلی خوشحال کرد و گفتم اگه این دو سال من سایت گوش کنه زدم دو سال و نیمه و توش 1700 تا پست دادم، اگه 1699 تاش به درد نخور بوده باشه همون یه دونه پستی که برای نونوایی زدم و یه نفر رفت نونوایی برام بسه. حالا این حرفیم که شما میزنید دقیقا همونه. اگر بتونی با این حرفامون یه نفر رو بفرستیم سر کار، یکی بره تو امور مشترکین، این یه قدم برشه. الان موج نور گفته که
دقیقاً انگار که خودم دوباره رفتم سر کار.
ها دقیقاً.
من گوش میدم.
آره الان موج نور مثلا کاری که کرده اینه که رفته یه کارگروهی تشکیل داده که منم خب جزش هستم، رفتیم دوتا کار کردیم، یکی اینکه پیک موتوری رو مناسب سازی کردیم، یه برنامه اپراتوریه که بچه های نابینا میتونن بشنن تو آژانس ها وانت تلفنیا تاکسی تلفنیا سرویس بزنن، مناسب سازیش کردیم با صفحه خانه ها که بخونن. و یه کار دیگه هم که کردیم این بود که با اسنووا صحبت کردیم، با شرکت اسنووا، که دو تا از بچه های نابینا رو احتمالاً تابستون احتمال قوی به کار بگیرن و دارن میان بچه ها خانه ریاضی تست وان امتحان میدن که ببینیم کیا قوی ترن و برن سر کار. بریم سوال کننده. ما سوالمون از تو اینه، تو پول در آوردی تا حالا یا چجوری پول در آوردی اگه در آوردی؟
آره بجز اون شغلم الان من بهت میگم من پول در آوردم چجوری. تبلیغ ترجمه کردم، یعنی که تبلیغ کردم که آقا من ترجمه هاتون رو میتونم از انگلیسی به فارسی، از عربی به فارسی ترجمه بکنم. بعد یه صفحه آزمایشی میدادم، اگه طرف قبول کرد که ادامه میدادم، اگه قبول نمیکرد که چی. من با همین کار تازه شروع کردم، سه ماه خورده یه دونه به دستم رسیده، حدودا 89000 تومان گرفتم.
خودت ترجمه میکنی؟
میخوام اینو تابستون ادامه بدم. جان
خودت فن ترجمه رو بلدی؟
آره.
عالیه. پس داری پول در میاری.
آره من میتونم یه درخواستی بکنم حالا بعدن، حالا ببخشید بی ربطه، بعد این آموزش بس این فلش فون بدی، چون این افراد بینا اومدم میگن که نه آوردمشون، میگن تو طور لینک هست تو بزنی ولی معلوم نیست کدوم به کدومه. همه رو مثلا میخونه ویزیت لینک، چند تا عدد به اضافه چند تا حرف به اضافه چند تا عدد
به ترتیب اگه بشه شروع میشه. ببین اولیش میوت و قطع، بعد از یک شروع میشه تا 9، بعدم صفر و ستاره و مربع مثل تلفن.
باشه اگه من تونستم ادامه بدم که چی، اگه نتونستم از همین الان خدا بکنم.
عزیزم ببخشین که این مشکل وجود داره. یه دو نفر بودن باور کن نویز مینداختن، نمیدونم از اون ور یکی بود عمدن استریمیکس رو فعال کرده بود با موس با جاز این ور میرفت تا صدا کنه، فکر کنم عمدن بود احتمال قوی.
حالا خدا کنه که بتونم بمونم
یعنی
تو ادامه.
بدم نمیدونم حق میدید ما که این کارو بکنیم یا نه.
حق میدم اونجا. خب دیگه با باید بالاخره مدیریت اعمال بکنی. بالاخره نباید بچه خودشون باید بدونن که اینجا وقتی
اون نمیدونن ما باید چیکار کنیم واقعا.
خب نمیدونن دیگه اخلاق خودشون نشون میده، ولی مشتبه خوشبین باش بگو شاید عمدی نبوده چون دیگه هم نیومد. حالا قبل از اون که
نه من همه رو میوت کردم که دیگه نیومد، قطع شد تایید. باشه بریم بعدی ببینیم چی به کجاست.
سلام وقت بخیر، من علی رحیمی هستم، تازه اومدم تو کنفرانس تو چند روز پیش اومده بودم، دیدم خیلی سر صدا نویز و اینا میومد رفتم و الان اومدم می‌خواستم بگم که در مورد اشتغال بعد یکی از بچه‌ها که تو همون سایت گوشکن خودتون که مطلب گذاشته بودن در مورد اشتغال، می‌خواستم بگم که این اگر مثلا واقعی هم باشه، آدم که بخواد بشینه پشت تلفن و بخواد هی این شماره رو بگیره و بهشون بگی به شما این جسم ما رو میخواین و وسیله‌ای که ما میخواییم بفروشیم و اینا رو، خب ممکنه خیلی یا نخرن و
ببین تو علی ممکنه خیلی نخرن، ولی ممکنه تو یه روز به 100 نفر زنگ بزنی 100 تا 100 تومن قبض تلفنت بیاد، درسته؟ 10,000 تومن.
خب میگم من همین دارم میگم.
حالا گوش کن اگر از این 100 نفر کم 10 تاشون یه محصول رو بخرن، یعنی 90 نفرشون چیکار کنن؟ نخرن. 10 تاشون اون محصول رو بخرن، 10 تا 3,000 تومن کم کم پورسانت تو باشه، مثلا بگن پورسانت این محصول 20%، یه محصول 15,000 تومانی تو بفروشی 3 تومن روش گیرت بیاد، درسته؟ 10 تا 3 تومن میشه
3,000 تومن،
یعنی 10 تومن پول قبض تلفن که در میاد چی 20 تومن هم کاسب میشه. حالا اگه تو بتونی یه جاروبرقی مثلا 400,000 تومانی بفروشی با پورسانت 20%، 80,000 تومنش گیرت میاد. اگه پورسانتش 10% باشه 400,000 تومن، 40,000 تومنش گیرت میاد. حالا تا اگه بتونی 5 تا جارو بفروشی میشه 200,000 تومن. حالا نمیگم روز اولی اتفاق میفته، ولی بازاریابی تلفنی هم واسه خودش داره کار میکنه تو کل دنیا و حتی توی ایران. یه مقداری مزاحمت ممکنه بر بقیه ایجاد بشه اگه آدم رعایت نکنه، ولی خب ممکنه صدای خوش، برخورد خوب، بیان خوب، درست حرف زدن و ادب و احترام باعث بشه که شما بتونی یه بازاریاب تلفنی موفق باشی. یعنی نمیشه یه دفعه ببری زیر سوال، ولی آره حرفت هم قبوله. بالاخره آدم هر شغلی که میره اولش شاید ضرر باشه. بریم بعدی.
خب من اینو بهتون بگم، با صحبت‌های دوستمون آقای رحیمی یه جورایی میشه موافق باشم، یه جورایی میشه مخالف باشم. چرا؟ چون خدا کنه برداشتم از حرفش این درست نبوده باشه، ولی اگه اینطور برداشت بکنیم ما نمیتونیم سراغ هیچ شغلی بریم. چون خب اگه بخوایم همینجوری بمونیم که آقا چه شغلی به ما ضرر میرسونه و اینا که ضرر داره، خب بالاخره همه شغل اینجوری هم، ما باید ریسک پذیر باشیم. خدا من که وقتی رفتم، الان من دارم میگم، البته دوست ندارم بچه ها برداشت بکنن که من هی دارم میگم فقط به خاطر اینکه به خودم ببالم و غرور داشته باشم، فقط میخوام که تجربه‌ام در اختیار دیگران قرار بده. خدا من که رفتم بالاخره ضرر فقط مادی نیست که، معنوی هم هست. تو همون 2 ماه آزمایشی توی 1 هفته اول اصلا ارتباط خوبی با بچه ها نداشتن. یه عده که میدیدن کار اذیت کردن رو پیش میگرفتن، یه سری هم که حس ترحم داشتن و خیلی دلسوزی داشتن. حالا من چیکار کردم؟ من در مقابل این پاسخ مدیرمون و پاسخ دانشجویان فقط سکوت کردم، چون میدونستم دارن چیکار میکنن. یکی که ادامه راهو بلده، حتی اگه تو کولاکم اسیر بشه دوباره ادامه میده، ولی کسی که همجوری شانسکی رفته باشه کوه، تو کولاک گیر میکنه، ادامهش نمیتونه بره. من شانسکی نرفتم، وقتی ادامهشو میدونستم این ضرر رو تحمل کردم تا به یه سود برسم. چجوری هم این که ارتباطم بیشتر با دانش آموزان با مدیر حفظ کردم و تونستم کاری بکنم که همه جوری بشه که همه تحت تاثیر قرار بگیرن از این کاری که من دارم انجام میدم. و یه جورایی با صحبت دوستمون و جوابی سهارمون که مشتبه داد مخالفم، چون من اگه بگم میخوام واسم که این شغل برای من ضرر داره، هیچ شغلی نیست که اولش با سود آغاز شه، همه شغل اولشون با ضرر.
خب اینجور که با صحبت من موافق شدی که میشه با صحبت مخالفه. خب کس دیگه ای نیست، کنفرانس امشب رو یواش یواش به پایان میرسونیم. امیدوارم که امشب بحث مفیدی بوده باشه، از اینکه چند دقیقه ای نتونستم در خدمت شما باشم. واقعا متاسفم. یه صحبت کوچولویی که من بکنم، یه نتیجه گیری کلی که کردیم امشب اینه که فرصت های کمی هست، ولی هست، یعنی نمیشه بگیم نیست، فرصت های کمی برای ما هست. تو ایران خیلی سخت میتونیم پیشرفت کنیم، ولی نه که نمیتونیم. محیط خیلی ها روشون تاثیر میذاره، مثلا روستایی بودن توی اشتغال طرف خیلی تاثیر میذاره، و از اون ور شهری بودن هم خیلی تاثیر میذاره. هم روستایی بودن تاثیرات منفی و مثبت داره، هم شهری بودن. و مسئله اینه که ما فرصت هامونو ببینیم، و اگر کسی نابینایی هست که فرصت هاش رو نمیدونه و نمیشناسه، باید کمکش کنیم فرصت هاش رو بشناسه و از شعار فاصله بگیریم. خیلی بچه ها بودن که اینجا پول در آورده بودن، هزاری، دو هزاری، ده هزاری تراول دریافت کرده بودن.
میگم که من توی کنفرانس یه بحثی جا مونده، اگه اجازه بدی بگم.
چی؟
خب ببین، یه جوری هم هست، ما ها یه جوری ناز پرورده بار اومدیم، اگه چیز قبول داشته باشین حرف منو. تو
هممون نه، هممون نه، ولی آره گاهیمون خیلی ناز پرورده بار اومدیم.
میدونی چیه؟ منتظریم شغل بیاد در بزنه بگه آقا من شغلم، میخوام بیام خونتون. خب ما نباید اینطوری باشیم، باید بیافتیم دنبال کار. یعنی منی که تو خونم نشینم و با تلفن بخوام دنبال شغل بگردم و بعد انتظار نداشته باشم که مردم منو رد بکنن، من ناز پروردم 100%. و من میگم تا وقتی خودت افراد عادیش هم اینجوری هم. خود افراد عادیش هم نمیمونن خونه که ما از سه چیزی بیاد در بزنه، آقای مثلا فلانی من از انجمن چیست تماس گرفتم، انجمن مثلا فلانی تماس گرفتم، ما شما رو خواب دیدیم، خواب نما شدیم که استعداد خاصی داری،
بیا تا بزنیم سر کار.
آره خب بیا بزنیم سر کار، تو خدا پاش از رخت
خواب پاش. علی رحیمی که این نظر داد، خودش یکی از دانش آموزای خلاق و فعال و باهوش
اینو میدونه. بله ایشون، من سایتش هم رفتم میشناسم، خیلی پسر کوشایه، من تو نظریه باهاش یکم مخالفت داشتم.
حالا آره دیگه،
حالا من نظر
اومدیم اینجا تکمیل کنیم.
آره
یه نکته کوچولو من میخوام بگم، این آقا بهنام چون وقت زیاد دارم، در مورد اسکایپش که وصل نمیشه و اینا، اگه خواست ارتباط بگیره بعد با هم صحبت بکنیم یه جوری مشکلش رو حل کن.
چجوری با ارتباط بگیره؟
من حالا با ایمیل مثلا، یا نمیدونم، هم ایمیل دیگه، ایمیل الان اسکایپ که نمیتونه.
آره
ولی ایمیل اگه ارتباط بگیره خوبه، میتونی مشکلش رو یه جوری حل.
صدا منو داری سید جان؟
آره
بله بله صداتون دارم.
ببین من یه سوال داشتم مشتاق، ببین من لینک میکنم میارم توی اون قسمت نوشته های گوش کن کپی میکنم، هنوز دیگه لینک نیست.
برای اینکه
دیداری
رو باید بزنی.
آها مرسی مرسی مرسی.
ویرایشگر دیداری رو تو وردپرس لینکش رو پیدا کن بزن، درست میشه. دمتون گرم بچهای
خوش
باحال، که دیگه بریم، شب خوبی داشته باشین همگی، خدافظ.
بچه برم دعا کنی، یه کار خیلی توپ بخواد گیرم بیاد اگه بشه، بعد تو کنفرانس بعدی هم میگم، خیلی نون آب داره.
هفته بعد بحث راجع چی باشه؟
بس اشتغال ادامه بدیم مشتاق، به نظر من
اشتغال رو ادامه میدیم، مگر اینکه موضوع جدیدی پیش بیاد. من کنفرانس امشب یا فردا میذارم روی سایت، بچه دانلود کنم گوش بدن و زیرش کامنت بدین دیگه. حتما همه بس دیدن دادن دیگه، داریم میریم، میکروفونای همه هم وقت
خوش باشیم. شبتون بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
شب شما بخیر، خداحافظ.